بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قال مولانا الإمام الصادق عليه السلام: وأما اللواتي في العلم فاسأل العلماء ما جهلت، وإياك أن تسألهم تعنتا وتجربة، ولا تجعل رقبتك للناس جسرا، وخذ بالاحتياط في جميع ما تجد إليه سبيلا. خب اون چه گفته شد مربوط به حدیث عنوان بصری است که در پایان این حدیث، بعد از اون که حضرت توصیهشون رو برای المریدین لطریق الله بیان میکنن، که ستاش راجع به تهذیب نفسه و ستاش راجع به حلم و ستاش راجع به علمه، که ما فقط اون ستایی که مربوط به علم و علما هست اون رو آوردیم. فسأل العلماء ما جهلت، فرمودن نباید حیا کنی، در هر مسئله که نمیدانی باید از عالم و متخصص اون علم بپرسی. وقتی هم که میپرسی ایاک ان تسألهم تعنتا و تجربه، این وقت در موقع سوال کردن باید مراقب باش که از این دو امر بپرهیزی. یکی این که موقع سوال کردن نباید مسئول را، یعنی اون استاد و اون عالمی که ازش سوال میکنی، او رو به تعنت یعنی به کلفت و زحمت و مشقت بیاندازی. باید ببینی حالش مساعد هست پاسخ شما رو بده، یا اگر پاسخ داد خیلی باز مزاحمت نکنی که طولانی بشه. خلاص اون که باید رعایت کرد حال شخصی که عالم است، دانشمند است و از او سوال میشه. امر دوم که باید پرهیز کنند سوال کنندگان این که هیچ وقت عالمی رو، استادی رو به امتحان و تجربه در نیارن. خب اگر شما جواب سوال رو میدونی دیگه چرا سوال میکنی؟ میخوای امتحان کنی؟ خب این خلاف ادب است. لذا حضرت میفرماید نباید این کار رو کرد. از اول باید تحقیق کنی که آیا این شخص صلاحیت پاسخگویی رو داره یا نه. اگر فهمیدی که صلاحیت داره دیگه باید اعتماد کنی بود. بعد فرمودن که ولا تجعل رقبتک للناس جسرا. جسم به معنای پله، پلی که از روش رد میشیم. میفرماین که رقبه گردن خودت رو مثل پل قرار نده که هر کی بیاد عبور کنه، یعنی به گردن نگیر هر سوالی که دیگران از تو سوال میکنن. باید خیلی احتیاط کنی، مراقب باشی، مسئله رو بدانی. اونجایی که نمیدانی بگی لا ادری، نمیدانم، چون فرمودن لا ادری نصف العلم. چرا نیمی از علمه؟ برای اینکه این احتیاج به تربیت نفس داره. خیلی باید آدم کار کنه که مغرور به خودش نشه. پس اینجاست که میگن این نیمی از علمه. وقتی بگیم من نمیدانم، خیلی ها نمیگن ما نمیدانیم و به گردن میگیرن، مسئله رو یه جوری تمومش میکنه، یه جوری جواب میده. بعد که مراجعه میکنه به رساله احکام میبینه اینطور نبوده که گفته. حالا کجا بره این سوال رو پیداش کنه؟ چون واجبه باید بره پیداش کنه. اگر مسئله رو اشتباهی گفت باید بره پیداش کنه. و بعد فرمودن خود بالاحتیاط فی جمیع ما تجد الیه سبیلا. خب این تفرق بر مطلب قبلی داره. وقتی شما به گردن نگیری یعنی باید احتیاط کنی، باید احتیاط کنی. یا این که در گفتن پاسخ هم انسان میتونه احتیاط کنه، یه جوری جواب بده اگر این مسئله رو نمیدونه که اون احتیاطی مسئله رو پاسخ بده و یه جوری نباش که کاملا اشتباه باشه. حالا این دیگه باید تخصص علمیه که اون کسی که میخواد پاسخ بده بدونه. این یک جهت از جهت خود این معلم و استاد، و از جهت متعلم هم همینطور. اون که میاد سوال میکنه اونم باید احتیاط کنه، اون هم تا یقین نکرده مسئله ای که پرسیده برای دیگری نقل نکنه، تا یقین نکرده که بالاخره اون مسئله رو میدونه و جوابش رو کاملا به جزئیاتش احاطه داره، برای کسی دیگه نقل نکنه و احتیاط کنه. الاحتیاط طریق النجات. خب بعد از بیان این حدیث میریم سراغ جلسه دوم از جلسات درس خارج مبحث سید ذبائح و به ویژه ذبح با دستگاه برقی، که خب اولا ما ذبح رو از نظر لغت بیان کردیم، بعد اینجا باید دید که ذبح با نهر چه فرق داره. اینجا هم باز از نظر لغویون، از نظر مسائل فقهی اینا بعدن خواهد آمد، چون این در فقه هم عنوان شده، این مسئله نهر در فقه هم عنوان شده. فعلا ما بررسی جنبه لغوی رو میکنیم اشتباه نشه. کتابی داره ابن منظور به نام لسان العرب، در جلد 5 صفحه 195 اونجا این لغت نهر رو بیان میکنه. النهر الصدر و النحور الصدور و نحر البعیر ینحره نحرا ای طعنه فی منحره حیث یبدو الحلقوم من اعلی الصدر. خب ایشون فهمان که نهر صدر است، یعنی سینه است، گودالی سینه، که خب این گودالی در انسان هم هست، گودالی سینه زیر گلوش، این در انسان، در گاو، در حیوانات، در طیور همه هست. خب پس نهر به معنای اون گودالی سینه، و نحر کردن شتر را یعنی چاقو را یا نیزه را در گلوگاه شتر، که این گلوگاه بالای سینه است، بالای سینه است و زیر گلو، بین سینه و گلو، این چاقو رو توی گودالی این گلوگاه وارد میکنن. خب وقتی وارد کردن قهرن اون چار رگ هم در داخل بریده میشه، قطع میشه اونها. این برای اینکه خب شتر حیوان بزرگیست و بالاخره برای هم خود این حیوان راحت تر میشه در ذبح، و هم خود این شخصی که قصاب است رو میخواد سر رو ببره. جوهری از لغویون ایشون در کتاب الصحاح جلد 2 صفحه 824 گفته است که النحر موضع القلادة من الصدر وهو المنحر والنحر في اللبة مثل الذبح في الحلق. خب ایشون نحر گفته است که مثل یک گردنبند زینتی که در سینه آویزان میکنن. حالا موضع این گردنبندی که باید ظهور پیدا کنه، زینت رو میخواد نشون بده، خب میاد میاندازه تو گردنشو، بعد وسطش اگر چیزی باشه همین رو تو زنجیر میاندازه رو، این میشه همون قلاده و همون محل گردنبندی که بله گذاشته میشه، که حالا خانم ها مثلا زینت میکنن اینها، یا بعضی جا اونها هم زینت میکنن. فرموده است که و نحرف لبه، لبه همون محل گودی گردن، لبه میگن. بله، پس کارت میبره زیر حلقوم و در اون لبه که محل گویه فرو میبره. شخص نهر کننده قصاب و بقیه دام ها غیر از شتر، اینها به وسیله همون ذبح صورت میگیره، نه نهر، اون هم با بریدن حلقوم و چارگی که در فقه بیان میشه و بعدا هم به این جزئیات در فقه بیان خواهیم کرد. فعلا از جنبه لغوی داریم بررسی میکنیم. و اما کتاب العین که صاحب این کتاب خلیل در جلد سوم صفحه 210، خلیل در العین گفته اذا تشح القوم على امر قيل انتحروا وتناحروا من شدة حرصهم والنحر ذبحك البعير بطعنة في النحر حيث يبدل حلقوم من أعلى الصدر ونحرته أنحره نحرا. خب ایشون در مورد این واژه نحر میفرماید که زمانی که یک قومی در یک امری بر یک دیگر بخل و حرص ببردن، این رو نحر میگن یا تناحر میگن، تنازع میگن، با هم نزاع میکنن. این از جهتی معنی تناحر و نحر و اینها. و اما در مورد دام و حیوان و اینها که چگونه است، میفرماید که نهر یعنی ذبح کردن با ضربه وسیله بریدن، که حالا مثل چاقوی، خنجری، نیزه‌ای، هر چی که باشه که بایدم از جنس آهن باشه، این رو وارد کنن از ناحیه بالای سینه که همون گلوگاه میشه. و این گلوگاه هم ظاهره، یعنی این پوسته ظاهره که شما میبرین، بعد زیرش اون چارگ، زیرش حتی در سر گوسفند پوسته که بریده بشه اون زیر چارگه. اینی که ایشون میفرماید که گلوگاه در ظاهر، حیث یبدو، یبدو یعنی ظاهر میشه، که یبدو الحلقوم من اعلى الصدر، از بالای سینه، از بالای قسمت سینه. و خب یک سوال اینجا مطرحه که در دین اسلام چه حیواناتی رو ذبح میگوین و چه حیواناتی رو باید نحر کنن. از بین حیوانات تنها شتر هست که در سوره کوثر هم آمده فصل لربک وانحر. خب اون زمان کار مردم در زمان پیغمبر، مثلا در روایتی از عبدالله ابن جعفر طیار نقل شده که وقتی این سه نفر با هم رفتن به زیارت خانه خدا، امام حسن، امام حسین، عبدالله ابن جعفر، اونم با پای پیاده از مدینه تا مکه، در تاریخ نقل شده که اینا در مسیرشون به یک خیمه زنی برخورد کردن و اینا خیلی تشنه و گرسنه بودن، راه رفته بودن، حالا زادشون ظاهراً تمام شده بود، اون زادی که همراهشون بود. رفتن داخل خیمه، این زن هم یک گوسفندی داشت، بعد در اختیار اونها گذاشت و بالاخره پاشدن ذبح کردن و خوردن. خب اون زمان ها خیلی گوسفند و دام و اینا زیاد بوده و خیلی گوشت فراوان بوده و میخوردن. ما هم در لبنان یه جایی رفتیم، یه گوسفندی رو گذاشته بودن کامل، ها اون که کمیشو همه چیزشو مثل یه مرغی که بذارن گذاشته بودن رو میز. توجه کردید؟ غرض اون که این خانم شوهرش هم در رفته بوده هیزم بیاره، اینا در اختیار اون در زب میکنن میخورن تموم میشه و میخوان برن، میگن که شما آمدی مدینه، به اون خانم میگن آمدی مدینه بگو محله بنی هاشم کجاست و بیا قش کن ما رو، ما انشالله پاداش میدیم به تو. بعد اینا میرن زیارتشون میکنن و برمیگردن، اون خانم هم در یه سفری با شوهرش میاد به مدینه و میره خونه امام حسن، خونه امام حسین، بعد میره خونه عبدالله ابن جعفر. عبدالله ابن جعفر نوشتن دو برابر اون که امام حسن و امام حسین داده بود، دو برابر اون رو عبدالله ابن جعفر داد. یعنی یه مرد دامدار بزرگی معروف بود و خیلی دام داشت، که حالا این برای چقدر سال، این زن برای چقدر از سالهای آینده اینها تأمین کردن، این حیواناتی که داشتن، این دامی که داشتن و عطا کردن. حالا این رو به چه مناسبت ما گفتیم که در سوره کوثر کلمه نهر آمده و شطر هم زیاد بوده، از قضا گوشت شطر رو میگن چون چربی نداره خیلی مناسب است و قول شطر رو میگن به عنوان یک دارو ازش استفاده میکنن. و شکم شطر عجیبه، شکم شطر نسبت به حیوانات دیگه چندین برابر بزرگ و بعد این وقتی آب میخوره، چرا سفر با شطر و کجاوه رو شطر اینا میرفتن؟ برای این که این شکمش پر از آب میشد، توی سفرهای دور میتونست اگر اونجا بیابانی بود بی آب و علف، این میتونست همطور بمونه، این آب توی شکم. ایام تولد پیغمبر لا اله الا الله نوشتن که یک روز پیغمبر در حال سجود بود، یکی از همین مشرکین ابو جهل ملعون بوده، این شطری رو میکشن و اون شکمش که پر از مدفوع بوده و پر از فضلات بوده، این رو ور میداره از بالا، ظاهرن یه جای پایین بوده پیغمبر، اون هم از جای بالا این رو از بالا همینطور پرت میکنه، تمام این پاره میشه و روی سر و بدن و پشت پیغمبر همینطور تلوث میشه به این. این پیغمبر ما چقدر واقعا تحمل کرد، ما اون دیگه نبیون مثل ما. حالا مطالب زیاده میاد تو نظر، ولی خب ما باید وقت رو هم رعایت کنیم. از بین حیوانات تنها شطور نهر میشه، نعطینا کالکوثر فصل لربک وانحر. این معلوم میشه که شطور زیاد بوده و به پیغمبر هم شده که ابل رو، شطور رو، حالا این هم چندین اسم داره، بعیر و جمل و بله چندین اسم داره. خب این فرمایند که در خصوص شطور نهر آمده که باید نهر کرد شطور رو، ولی بقیه دام ها با ذبحه. خب حالا اگر یک قصابی آمد این کار رو مثل سر گوسفند سر شطور رو بری، آیا گوشتش حلاله؟ حالا این رو بعدن تو مسائل فقهی باید گفت که تزکیه صورت نگرفته و حلال هم نمیشه. خب این حکم هم بین امامیه مشهور هست، در کتاب خلاف و در کتاب غنیه آمده، حالا عبارت هم در پاورقی هست که باید خون اون رو هم، ادعای اجماع هم بر اون شده. ملا احمد نراقی در مستند شیعه هم در این مورد نقل عدم خلاف کرده، او از ابن ادریس و شهید ثانی نقل اجماع کرده، خودش هم عرض کنم این رو یک نوع اجماع محصل دانسته و دلیل بر همین مطلب شمرده. خوب، اما اون که در خلاف شیخ طوسی گفته لا یجوز الذکات فی اللبه الا فی الابل خاصه، یعنی نهر رو مخصوص شطور میدانن، و اما البقر و الغنم فلا یجوز ذبحهم الا فی الحلق، این در نهر نباید، باید در حلق ذبح کرد. فان ذبح الابل او نحر البقر و الغنم لم یحل اکلو، فرمودن که اگر عکس کردن، یعنی عکس کردن چی؟ که بیان ابل رو ذبح کنن، بقر و غنم رو نحر کنن، میگه این حلال نیست اکلش، یعنی تزکیه شرعی نشده. وقال الفقهاء كلهم ان تزکیه في الحلق واللبه على حد واحد ولم يفصلوا. خب، ودليلنا اجماع الفرقه و اخبارهم، یا اخبارهم، شیخ طوسی در خلاف جلد 6 صفحه 24، که حالا چون وقت گذشته ما این توضیحات رو انشاءالله در جلسه آینده به اون می پردازیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.